بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
دليل دوم از ادلهی که برای اثبات عدم تحریف قرآن مورد استناد بسیاری از مفسرین قرار گرفته است آیه شریفه و انه لکتاب عدید لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید است. تقریب استدلال به این آیه شریفه این است که فرمودن این آیه دلالت می کند بر نفی راه یافتن باطل به طور مطلق به کتاب الله، چون نفی هرگاه مدخول اون طبیعت باشد مفید عموم است. و یکی از افراد باطل که می تواند مصداق باطلی باشد که به قرآن راه پیدا کند تحریف قرآن به تنقیص و کم کردن آیات و یا کلماتی از آیات قرآن است. در نتیجه این آیه شریفه دلالت می کند بر این که تحریف به کتاب الله راه پیدا نمی کند. البته مفسرین در خصوص کلمه باطل و اساساً معنای آیه شریفه احتمالات گوناگونی رو مطرح کرده اند. یکی از احتمالات آن است که هیچ کسی نمی تواند حقایق قرآن را باطل کند، نه در زمان نزول قرآن و نه در آینده. احتمال دوم این است که معنای آیه شریفه این است که در معارفی که در قرآن کریم وجود دارد و همچنین قوانینی که در قرآن جعل شده است و نیز در اخباری که قرآن کریم داده است هیچ تعارضی و تنافی نه در همون زمانی که قرآن نازل شده و نه در آینده کشف نمی شود. احتمال سوم این است که معنای آیه شریفه این است که راه تحریف در قرآن به زیاد کردن یا کم کردن آیه و کلمه‌ای بسته است و حتی در آینده هم این اتفاق نخواهد افتاد. احتمال چهارم این است که مقصود از کلمه باطل شیطان باشد و در آیه شریفه می‌خواهد بفرماید که شیطان و ابلیس نه در زمان نزول قرآن کریم و نه در بعد از این به قرآن راه پیدا نکرده و نمیتواند قرآن را از اونچه که هست منحرف بنماید. ولیکن نظر به تقریب استدلالی که مطرح شد، بسیاری از مفسرین می‌فرمایند عموم آیه شریفه اقتضا دارد که هر نوع دستبردی به قرآن کریم که به تحریف معنوی و چه به تحریف لفظی راه پیدا نمی کنن.
چرا به این صورتی از باز طبیعت باشه الاسلام و از باز اماده الاسلام حقیقت کل و ما صدق علیه باطل اجمال اولو از دوم سوم چهار نه باطل به معنای سوم شما بگیریم که تحریف استدلال ورده بره به مصادیق تحریف نه نه ماصد علی باطل لا یعنی دو
قرآن نه دو تای اول که تحریف نبود
سوم
بله میدونم سوم خب یکی از مصادیق
الباطل عنوان باطل همه این احتمالات چهارگانه برای
همه رو صادق
هست برای تو تحریف استدلال نگفته شما
نه در تقریبی که اول ما مطرح کردیم همین بود که باطل عامه شامل هم. خب نه ما اینو که آمدیم این چهار تا احتمال رو مطرح کردیم، یعنی آمدیم گفتیم که آقا این چهار احتمال مطرحه، دو تاش تحریف میشه دیگه در آخر، خب خود آخری تحریف میشه.
بگیم که یه تفاوت وجود داره بین نکره ای که الفلام داره با نکره ای که الفلام نداره.
درست.
نکره ای که الفلام نداشته باشه حیثیت تعمیمش افراد متعلق هست، لا رجل داره یعنی هیچ فردی
از افراد رجل
در خانه نیست. اما زمانی که نکره الفلام بگیره که الفلام پیش الفلام طبیعت، کل ما صدر علیه حاضر عنوان شامل میشه.
درسته.
لذا اینجا نگفته لا یعطیه باطلو،
نه ما همین لا یعطیه باطلو
اول، حالا آخر رو بودیم ممنزش کردیم تو سومی معنا نداره
که. نه در سوم فقط نمیخوام بگیم، ما میگم چهار احتمالی که وجود داره.
نه مفهوم عمومی شرعی ارتضا داره که
تمام این تمام این هر نوع
تعریف معنوی به چند طریق رسید.
ها نه حالا اینو ما درسته این ها این آخره، نه هر نوع دستبردی به تمام معانی چهارگانه
گفتن هر باطلی با یعنی هر باطلی با هر کیفیتی که باشه
باشه، یعنی به هر نوعی از انواع چهارگانه که باشه، یعنی اگر اون شاعبه مطرح میشه درسته. خب در خصوص استدلال به این آیه شریف هم دو شبه مطرح هست. شبه اول در واقع همون شبهه دومی است که در خصوص آیه حفظ مطرح شد، مبنی بر دوری بودن استدلال به این آیه شریفه. پاسخ از این شبهه همون پاسخی است که ذیل آیه حفظ داده شد و دوباره تکرار نمی کنه. اما شبهه دوم این است که می گوین اساساً مراد از آیه شریفه سیانت و حفاظت کتاب الله از تناقض در احکامی است که در این قرآن وارد شده و سیانت از کذب در اخبار آن و دلیل بر این که مقصود از آیه شریف این معنا می باشد، یعنی معنای دومی که ذیل احتمالات مطرح شد، روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده از امام باقر علیه السلام که فرمودن لا یعطیه الباطل من قبل تورات ولا من قبل الانجیل و زبور ولا من خلفه ای لا یعطیه من بعده کتابون یبتلوه، و نیز روایتی را مرحوم طبرسی در مجمع البیان از امام صادق نقل کرده است، از امام صادق و امام باقر، که فرمودن لیس فی اخباره اما مضا باطل ولا فی اخباره اما یکون فی المستقبل باطل، ذیل روایت اول در واقع دلالت دارد بر این که احکامی که در قرآن کریم وجود دارد نه در کتب گذشته کتب بله در کتابهای مقدس گذشته خلاف آن گفته شده است، تا تناقض در شرایع پیش بیاید و نه بعد از این کتابی آسمانی نازل می شود تا احکام موجود در قرآن را باطل بکند، و ذیل روایت دوم هم در رابطه با اخباری است که در قرآن وارد شده است، و در حقیقت می فرماید اخباری را که قرآن از گذشتگان داده و نیز اخباری را که از آینده می دهد اخباری است که در آنها خلاف آن اتفاق نیفتاده و نمیافتد. خب طبق این احتمال، یعنی بر اساس این دو تا روایت، همون احتمال دوم مخاطب تقویت بشه، که در حقیقت اصلا نظر آیه شریفه به این است که احکامی که وجود داره و احکام مستحکمی است، احکامی نیست که تناقض در اونها با احکام شرایع سابق وجود داشته باشه. شریعت خداوند متعال یه شریعته، حالا به حسب زمانهای مختلف از نظر کمی متفاوت میشه، اما شرایع یا کیفی، ولی تناقضی در بین احکام شرایع وجود نداره. و این آیه اینو میخواد بفرماید، میفرماید نه، احکامی که در قرآن هست با احکامی که در تورات، در انجیل، در زبور هست تنافی داره، اونا اینو نقض کنن، و نه هم کتابی بعدن خواهد آمد، کتاب آسمانی، که این احکام رو چکار کنه؟ نقض کنه. یک
خود آیات
تناقض
آیات با
انجیل، خب
شما
محدود
به تورات و
تناقض
از خود آیات
اشاره بینیم تناقض دیگه، حالا البته اونم هست، دیگه تناقض در خود آیات هم هست، البته اهم میشه، اشکال نداره، ولی این حدیث اونو دلالت نداره، این دو تا حدیث اونو مثلا چیز نداره، چون بعد ما بگیم آقا
همین
اونو
استشهاده آورده، شما یدالله میگید، یه دلیل هست،
بله
شما میگید دلیله برای مطلب، آقا یکی گفتم مثلا خود شاهد گرفتن به خاطر اینکه احتمالات دیگه درش داده میشه،
در چی؟ در آیه شریفه؟
در روایات،
ها
نسبت به آیه شریفه،
در روایه
احتمال اینه،
خب
شما میگید دلیلش اینه، دلیل نمیتونه شاهد نیاره چون تصویر اهل بدنه مثلا هست که نداره که میگه آقای
خب نه او استشهاده ای که آقای خویی میگه بخاطر اینکه میخواد رد کنه
میخواد رد کنه خب استشهاد رو واقعا میگه چون تفسیر اهل بدنه دلیل هست که نیست که
نه خب جواب است که آقای خویی میده
مثلا جواب میخوام به طور کلی روی مفسرین مثلا کسانی که تفسیر روایی میگه مثلا ابو برهان و فنزل در آرمانی
و اینا
تفسیر امام باقر علیه السلام بیان آیه من تمام جهات
درست
یعنی تفسیر آیه به تمامی نیست بلکه شاهد هم
خب نه میخوام بگیم
در تفسیر روایی روایت رو دلیل نمیگیره
نه خب حال استشهاد کردن استشهاد برای چی کردن چی کردن آیا استشهاد کردن برای این که معنای آیه شریف همینه
این که دلیل
نه یا غیره اگر این بود که آقایی نمی اومد جواب بده دیگه میگم اونم استشهاد کردن
نه
دیگه نقد نداره دیگه
ما داره میگم آقایی نگه رضیه شنم تفسیر روایت رو دلیل و تفسیر آیه قرار نمیده شاهد و تفسیر رو داره بگم جنگ و تطبیقه
یعنی میخواید بگید نفی احتمالات دیگه نمی کنن
این میشه جواب آقایی خویی که میگه بعدش بخاطر همین که رضیه مفسرین نمیخواد هیچ مفسری در تفسیر روایی مثلا اهدن از صراط المستقیم اگر امام علیه السلام میفرماید والله نحن صراط المستقیم این تفسیر
درسته میخوام بگم شبهه اون وقت نمیشه دیگه ببینید یه مطلب
اون هست که روایی شاهد
بشه حالا ببینید این شبهه رو آخر زمانی ما مطرح میکنیم که هست رو بخواد دلالت بدیم ولی شبهه نیست این که بیاد بگه آقا این معنا هم مراد میشه ببینید این که بیاد کسی بگه این معنا هم میتواند مراد باشد
شما جواب میدید این معنا که مراد میشه میگه ما طبق استدلال خدا قایم کردیم هزار به معلوم دیگه هم شما مطرح کنید میشه مستاق باطل ضرر به استدلال ما نمیزنه هر کسی طبق استدلالی که شما چیدید این شد که آیه الباطل پر و مصدق علیه باطل
شامل
جواب این آقا هم ببینیم اشکال
خب بله اما شبه چی میشه ببینید شبه اگر هست رو افاده نه شبه نیست
شبه ایجاد کنیم
نه شبه هست ببینید شبه
شبه ایجاد کنیم
نه دقت بکنید نه ببینید نه ما میگیم یه شبهی وجود داره مبنی بر این که چرا شما میایید آقا عمومیت میدید تعمیم معنا نداره چون این دو تا روایت در اینجا وجود دارن در واقع دلالت دارن بر این که مقصود از باطل اینه نه معنای شما به معنای عامی
در تفسیر روایی رویش این نیست که بگوید روایت بیان آیه من تمام جهان مشکل ما داره
اما وقت شبهه نمیشه دیگه
شبهه نشه شبهه
حرف همین ما میگیم که ای حالا
شما روایت رو دلیل میاریم ما داریم میگیم هیچ مفسری در اصلا رویه در تفسیر روایی نیست تفسیر روایی یعنی امام علیه السلام در ذیل آیه بیانی داشته است نه تمام بیان داشته است
ببینید اون جوابه ببینید یه مطلب ما میاییم میگیم که آقایی که شبهه میکنید آیا شما میخواید با ذکر این روایت تخصیص رو حصر رو افاده بدید یا نه
هیچ
کی نمیخواید صبر کنید ما برای داره شبهه ایست مطرح میشه دیگه پاسخ
بدید
حالا ببینید دقیق بفرمه ما میگیم آقا یک همچین شبهه ای وجود داره بعد در مقام جواب بله در مقام جواب میاییم ممکنه اینو مطرح کنیم که اگر احیانا روایتی رو هم در جای شما دیدید برای یک آیه این استشهاد به روایت صورت میگیره و استشهاد به روایت به معنای نفی سایر احتمالات نیست ببین ما شبهه رو مطرح بکنیم یک کسی است آقا میاد این روایت رو میبینه اصلا این دوتا روایت رو دیده بلافاصله شبهه میکنه میگه آقا چطور شما تعمیم دادید و حال اینکه این دوتا روایت در کلام خود مفسرین آمده که در تفسیر این آیه شریفه آوردن هم مجمع البیان آورده و هم سایرین آوردن در مقام پاسخ آقای خویی هم البته پاسخ آقای خویی رو ما الان اتفاق میخوام نقد کنیم آقای خویی فرمایش جالبی رو مطرح میکنه یک قسمتش به اون کلام شما برمیگرده ایشون میاد میفرماید که نفی در اینجا هست رو که دلالت نمیده یعنی وجود این روایات مفید هست نیست و بخصوص این که ما در مباحث قرآنی داریم روایات متعددی رو داریم که دلالت دارن برای این که معانی قرآن اختصاص به موردی دون موردی چی
نداره
خب درسته
در تفاسیر روایی هیچ مفسری روایت رو دلیل بر حس
خب تمام هر هم
آوردن شما عنوان دلیل و چسبوندن
شبهه ما گفتیم شبهه ببینید یه مرتبه من بحث شبهه مطرح میکنیم، یه دفعه شبهه مطرح میکنیم، یه دفعه میگیم یه قائل وجود دارد که این قائل شده است به این که این آیات به این معنا اختصاص داره و دلیل برای کلامش آورده. دقیقا میدونید یک مرتبه اینطور میگیم، اونجا میگن میگن آقا چه دلیل نیست اصلا این استشاره. یه مثل شبهه مطرح
میکنه. آیان آیانوری کنه اسم قائل داره قد اوجی به انحازت داری نگو فاضحی شبهتون
نه شبهتون میگه در کلام ها اتمنان در کلام های خوبی
قد اوجی به انحازت داری به انت مراد ملن آیت است.
نه قائل نه نه قائل نه درست نیست، تعبیر درست نیست در کلام های خوبی، بس شبهه مطرح باشه. ببینید این شبهه باید من اگر ببینید در که دلیل نمیشه آقای خوبی فرموده
ما میگیم عجیبه.
ها عجیبه جواب
ادبیاتی خوندیم یعنی قائل داره قائل شده.
نه 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 ببینید عجیبه ای که میگه
نه
اصلا نه نه در کلام ایشون اومده چی گفته؟ نه قبل چی گفته در شبهه رو؟
تو چستر داره گفته
نه کلام ایشون اصلا
اوجی
ما اصلا در
شبهه رو زدن
خب این درست نیست، این ایراده، این بیانیشون ایراد. ببینید شبهه وجود داره، دلیل نیست، ما ندیدیم کسی استل. من تفسیرها رو هم که اتفاقا دقت کردم که ببینم آیا به این نه حالا شما پیدا کنید اشکال نداره، اونی که ما بررسی کرده ایم قائل نداره به تعیین در این معنا.
رویه در تفسیر روایی
اینه بفرمایید
ما میگیم چه شبهه وقت شما شبهه بده
نه این شبهه هست. شما حالا بگردید اگر مستدل
شبهه
ها
کی گفته شبهه
ما میگیم مثلا شبهه هست این
شما میگید که قائلی که گفته در همین بوده که
حالا تأمل میکنه اشکال نداره شاید الان در ذهنم نیست که به عنوان شبهه کی مطرح کرده، ولی به عنوان دلیلم منه، ولی به عنوان شبهه هم مطرح کردن. احتمال میدم آقای معرفت رو نمیدونم، ولی من یادم نیست آقای کلام آقای معرفت رو نگاه کردم یا نکردم، اما این شبهه هست. به هر حال مستدل نداره یه قائل مشخصی داشته باشه بعد در مقام اون در مقام استدلال برآمده بشه و دلیل رو برای اون ذکر کرده باشه. حالا این شبهه، حالا یا بگید شبهه یا بگید دلیل، بله از نگاه ما شبهه است که مطرح میشه، ولی جوابش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه جواب مناسبی نسبتا میدن، ولی خب جواب ایشون رو مطرح کنه.
شما فهمیدید استدلال دوری جواب همون جواب گذشته است. شما در جواب گذشته هم فرمودید که تحریف در جای معنا دارد که محل نزاعی باشد، بالاخره مسئله امامت امثالی میشه،
درسته؟ بله. و یا اون آیات
مسئله تورات و انجیل تمام ادیان گذشته و تمام ادیان نزولی که ادعا دارن مثل عرفان های فاضل باشه قطعا یه جای تعریف میخوان. شما در جواب دوری جواب شما این بود که آیه مثل انداله و لحافظ اون که اصلا معنا نداره کسی باید تعریفش کنه. مسئله باید مسئله مهمه باشه، مثل
نه مهمه نه من مسئله باشه که با زیاد کردن یک کلمه نه که آوردم
جواب شما این بود که تعریف جواب شما این بود که تعریف در جایی بودن مسئله مثل مسئله امامت باشد که آقایی رو جواب دادن، اما این مسئله مثل این مسئله
نه ببینید که اگه این گرمت را کرده ما یکیشون مسئله ببینید بفرمایید جوابی که ما دادیم این بود که نه حالا ما اونی که ما گفتیم الان نوشته داریم و آقای چیز رو حتما نوشتن دیگه. ما گفتیم که بحث در تحریف به تنقیص، تحریف به تنقیص در جای مطرح میشه که با زیاد شدن کلمه یا آیه یک تغییر در اون معنا در اون آیه ایجاد بشه و در مثل این آیات اضافه کردن کلمه متصور نیست که تغییر معنایی در اونها حاصل بکنه، اصلا معنایی نداره. لذاست که اینا مجمعون علیه و متفقون علیه عدم تحریف در اینا. تحریف در مثل آیاتی است که از بعد از صبر در مثلا امامت حذف شده، تحریف در آیه رضا، تحریف در آیه رجم،
مسائل اختلافی
نه ببین در آیه رضا خب اون در همون بحث رضا اضافه شدن یک کلمه تغییر معنا میده.
شما مثلا مثل
رجم، رجم مثلا ماره
پس تحریف در جایی معنا دارد که مفید فایده باشه، مسئله اختلافی باشه. یک از مسائل ادیان گذشته
اختلافی نه اختلاف. ببینید من گفتم که یعنی اضافه کردن باعث تغییر هویت یک آیه بشه، در آیاتی که اضافه کردن معنا نداره تحریف اصلا معنا نداره، اونم که ما در مقام چیز تنقیص نیست. میدارم.